محیط زیست با حمله و آسیب به آثار هنری مشهور جهان اعتراضشون رو نشون میدن. در تازه ترین حرکتشون هم به یکی از آثار ون گوک که حتما میدونی یکی از نقاشان بسیار برجسته هست حمله کردن و سوپ نخود فرنگی روی نقاشی مرحوم ریختن. که خب واقعا این چه حرکتیه؟ اصلا این چه مدل اعتراض کردنه؟ این بیشتر از این که راوی اعتراض محیط زیستی باشه شبیه اینایی که مثلا میگن سوپ غذا نیست. در واقع این بندگان خدا به سوپ معترضن، یا مثلا به ماماناشون که سوپ و جای غذا میدن به خوردشون. بعد اصلا چرا ون گوک؟ بنده خدا دیگه مرده، دستش از این دنیا کوتاهه، دست از سر اموات برداریم لاغر. شب شعر حضور در فرهنگ سرای رسانه برگزار می شود. اگر اهل شعر و شاعری هستید در جریان باشید که فردا شب یعنی 15 آبان 1401 از ساعت 16 تا 18 یعنی از ساعت 4 تا 6 غروب در فرهنگ سرای رسانه شب شعر حضور قرار برگزار بشه. کلی هم شاعر و نویسنده برجسته کشور قرار حضور پیدا بکنن و ورود برای عموم آزاده. لذا اگر دوست داره این فضا باشید، من پیشنهادم اینه که حتما برید و در این شب شعر شرکت بکنید که تماشا و نیوشای محافلی چنین واقعا دلچسبه. خیلی ممنونم از این که در این بخش همراه من بودید. تا فردا، خداحافظ.
خیلی ممنونم از خانم زهرا رحیم حسینی در بخش جدی نگیرید. این خبری که اشاره داشتم به شیوه اعتراضی دوستان در موزه ها که میرن غذا میپاشن به آثار هنری، داشتم به خانم شعبانی میگفتم حالا اثر هنری هیچ، غذای حیفه.
نه دیگه، خدای سوپ نخود فرنگی اصلا نگیر.
بعد گفتن نه، سوپ نخود فرنگی بود. اینه، ولی چه مدله این واقعا؟
بعد خودشون رو هم با چسب زدن به دیوارای موزه.
حالا خوبه که این آثار هنری ظاهراً یه محافظی داره که اتفاقی براشون نمیفته، میخوان توجه رو جلب کنن دیگه.
نه دیگه، میگن اگه شما محیط زیست رو خراب میکنید، زیستگاه بشر رو خراب میکنید، ما میزنیم اینا رو خراب میکنیم. ببینید چقدر بده.
چی کار به ون گوک دارید؟ دختر خوب، پسر خوب، میری اونو چرا برو به یکی دیگه، یه جا دیگه. الان به اون آثار هنری چی کار داری واقعا؟ 19:33 دقیقه است، با همون در ارتباط باشید. 301075 آخرین بار که رفتین سینما با کی رفتین؟
3 2 1 حرکت.
همش دنبال این چیزایی میگم شما. بعد تو منو پشت سر ایناسی نریادم میشه یک کلاس خصوصی باید بزنم راجع به پشت سر ایناسی دیگه.
تا ساکت لطفا یه تمرکزی بکنید.
آماده فیلم برداری باشید لطفا.
هر روز سوار سه چرخه ایم، مسیر شهرک سینمایی شانگهای چین رو داریم.
سیمرغ بلورین بهترین جلوه‌های ویژه میدانی را اهدا می‌کند.
شاید میشه گفتش برای اولین بار بودش که یک طراحی پرده کروماکی 360 درجه کار کردیم به صورت حلزونی.
یک سال و نیم دنبال این هلیکوپتر
را بودیم. 70 دقیقه فیلم جلوه بصری بود.
از پشت صحنه تا دست های پشت پرده،
دست های پشت پرده در استودیو 8 و گفتگو با عوامل پشت صحنه. ما تلاش میکنیم در این بخش خیلی از عناوین شغلی در سینما و تلویزیون که شاید کمتر باشون آشنا باشید رو به شما معرفی کنیم، و امشب هم به نظرم عنوان شغلی جالبی رو انتخاب کردن دوستانم. ما میخواییم با کسی صحبت کنیم که اسمشون رو به عنوان مشاور انتظامی در آثار بسیاری شما توی تیتراژ دیدید، جناب سرهنگ هدایت الله سجادی. سلام میکنم به شما جناب سرهنگ، خیلی خوش آمدید به استودیو 8 رادیو نمایش.
آقا منم سلام عرض میکنم، شبتون بخیر. خیلی متشکرم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین، در خدمتتونم.
ارادتمندم، خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین. جناب سرهنگ، اول برامون میگین که آثار شاخصی که شما در اون مشاور انتظامی کار بودین چیا هستن؟
غافلگیر کردید من رو. من در واقع بعد از اینکه از جبهه برگشتم سال 65 با این افتخار رو پیدا کردم که چون اداره ما مؤسسه ناجی هنر یا اداره سینمایی ناجا،
بله،
متولی کارهای فرهنگی ناجا و فیلمای پلیسی بود که الان بیش از 30 ساله که در واقع کار کارشناسی نیرو انتظامی رو تجربه دارم.
اوه 30 سال، یعنی پس اصلا کلن مسئولیتون در پلیس هم مرتبط با همین موضوع بود. حالا من الان دارم نگاه میکنم، مثلا آینه عبرت رو میبینم، درسته این؟
بله آینه عبرت از اوائل کارهای من بود دیگه،
کار آقای شاه محمدی.
بله محسن شاه محمدی.
بله خب ایشون فیلم پلیسی هم بعدش زیاد ساختن دیگه، احتمالا تو کار دیگه هم باشون.
بله که نهایی رو ساخت، کلام طلا رو ساخت که مشاورش بودم، کارشناسی انتظامی رو براشون انجام دادم. باور کنید خیلی سریال، یعنی تو این 30 سال به جرات میتونم بگم که شاید بالای 500 تیتراژ دارم که من به عنوان مشاور کارشناس فیلم‌های پلیسی و اینکه حالا بعضن این افتخار رو پیدا کردم جلو دوربینم رفتم، این تجربه رو دارم.
چقدر عالی. خب حالا برامون توضیح میدین که به عنوان مشاور انتظامی چه کاری انجام میدادید، اصلا در چه مرحله‌ای شما به گروه میپیوستید و وظیفتون چی بوده در این آثار؟
بسیارم اتفاق خیلی جالبی که دوران صدا قالیباف افتاد که ایشون فرمانده ناجا رو برده داشت.
بله.
آمدن برای اینکه فیلمسازها اون امکانات پلیسی یا فیلمنامه پلیسی که نیاز دارن تولید بشه و مراجعات مکرر داشتن به ارگانهای مختلف برای تهیه یک ماشین پلیس، یک اداره تأسیس شد به عنوان ناجی هنر یا همون اداره سینمایی ناجا.
بله.
که خیلی هم کار شایسته‌ای رو انجام دادن، تعداد قابل توجه ماشین و بنز و تجهیزات و امکانات و کارشناس در اختیار این اداره قرار گرفت که من هم جزی از این داستان بودم که حالا جناب عالی به عنوان تهیه کننده وقتی فیلمنامه رو به تصویب میرسونه، حالا چه در ارشادی در سازمان صدا و سیما،
بله،
و توی این فیلمنامه اگر سکانس پلیسی چیزی باشه این در ناجی هنر یا اداره سینمای ناجی ما مطالعه می‌کردیم، بر اساس نیاز در واقع صاحب اثر ما با تهیه کننده قراردادی در اداره منعقد شد و این امکانات رو ما در اختیارش می‌ذاشیم و مهمتر از همه این که ما یک کارشناس هم که حالا بعضن خود من هم می‌رفتم به طور نوبتی، یک کارشناس هم همراه گروه فیلمساز می‌رفت که در واقع مشاوره می‌دادیم به یا می‌دیم به کارگردانی که این سکانس‌های پلیسی به نفع شایسته برداشت بشه، چون اونا اطلاعات نظامیشون خب بعضا نباید مثلا کامل باشه.
بله.
با آخرین تغییرات رو در سیستم پلیس رو در واقع آموزش دیده بود، اینا رو منتقل میکردیم به گروه فیلمسازی.
آها، یعنی نیازی به مطالعه فیلمنامه و اینا شما نداشتید دیگه؟ در واقع
چرا دیگه، فیلمنامه رو ما میخونیم.
آها.
میخوندیم توی شورایی که اونجا هست و یک نفر کارشناس معرفی میشد، خود کارشناس هم فیلمنامه رو بهش میدیم، به فیلمنامه اشراف پیدا میکنه، میره با کارگردان جلسه میذاره، سکانس های انتظامی رو. من الان آخرین کارم با آقای سهیلی زاده است.
بله.
و که اخیراً تموم شد به نام عقرب عاشق که اینجا هم نقش پلیس رو بازی کردم، هم در خدمتشون بودم. کارشناس وظیفهش به نحو احسن انجام دادن و درست انجام دادن نقش پلیسی جلوی دوربین.
بله. و بعد نقشایی که بازی کردیم همیشه فقط پلیس بوده؟
والا جالبه که این افتخار نصیب من شد، خیلی هم هی خواستم که در یک قاب‌های دیگری هم قرار بگیرم، ولی تمام زنگخورام همین الانم هم تمام زنگخورام بقیه دوستان بشون، من گلگی نمی‌کنم، افتخارم اینه. خیلی دوست من آخه کار طنزم خیلی خوب بلدم و حالا تو خونه تو خانواده کنار دوستان کار طنزی که انجام میدم خودم خیلی لذت میبرم، ولی همیشه زنگ خورام در قالب نقش پلیسی بوده که نقش پلیس هم میدونین دیگه، شما اونجا باید خیلی چیزا رعایت بکنید.
بله دیگه.
و این افتخارم پیدا کردن که سالها بازی کردم.
کار طنز گفتین انجام میدین، یعنی چی؟ توضیح میدین بیشتر؟
ببینید توی جمع خانوادگی هستین، من بیکار نمیشینم، خلاصه سعی میکنم که جمع رو سرگرم نگه دارم دیگه. من ما یه سریالی هم تولید کردیم به نام کلانتری 99 که کلن طنز بود، یعنی از کلانتری ما 99 قسمت اسمش هم گوهشیم 99 که به بقیه کلانتری ها بر نخوره. توی این کلانتری که نویسندش هم آقای شعب و عباسی بود، خود ایشون هم بازی میگه، اونجا منم نقش رئیس کلانتری داشتم، مشابه هم بودم، مشابه کارشناس کارگردانم بودم.
یعنی خود ناجی هنر ساخت این کارو؟
بله اون موقع آره اداره سینمایی اسمش بود، بعدن شد ناجی هنر. 99 قسمت ساختیم، خیلی طنز بود، خیلی جالب بود که 5-6 قسمت پخش شد، یه تعدادش دیگه جلوشو گرفتن و حالا امیدواریم که انشالله این اسات آخری بخور و بیاد روی پخش.
حالا بعد نشد اشاره کردین به طور کلی اصلا پلیس استقبال میکنه که کارهای طنز مرتبط با نیروی انتظامی ساخته بشه؟
ببینید اگر لودگی نباشد، اگر اون ابهت پلیس از بین نرود، چرا فرماندهان ما دوست دارن که یک پلیس شاد و
مثلا شاهگوش شما دوست داشتین؟
آره من خودم خیلی دوست داشتم، ولی خب دستوالمون بسته بود دیگه، این اجازه رو به ما نمیدادن، دستوالمون بسته بود. چرا یه جاهایی اگر لودگی نمیشد چرا این اجازه رو میدادیم؟ چون اگر من خودم هم کارشناس اون فیلم بودم، سعی میکردم با ردای بالا هماهنگ بشم که نظر اون کارگردانی که دلش میخواد اینجا یه کمی با پلیس شوخی بکنه رو به اجرا برسه.
یعنی شاهگوشو مخالفت کرده روش نیروی انتظامی؟ نمیدونستم.
شاهگوش خب واقعا یک اتفاق جالبی بود که فرمانده سابق نیروی انتظامی، چون ببینید کار آقای داوود میرباقری همین سریال مختار نامه شون تازه تموم شده بود و خیلی هم گل کرد، بیننده خیلی زیادی پیدا کرد. اون موقع این فیلمنامه رسید ناجی هنر و ناجی هنر کلن با مخالفت ها شروع شد، ولی خب فرمانده ناجی سابقمون خیلی خیلی خوب بود، یعنی من دوستشون داشتم، گفتن که آقای میرباقری هر کاری کردی گل به سر خودت گذاشتی، یه جوری کار رو بساز که خیلی به ناجا بر نخوره.
دستشون رو باز
گذاشتن. این موافقت از طرف فرماندهی خداسه اجرا شد و شاهگون اونجا، من کارشناس بودم، بازی هم داشتم، کار خیلی خوبی بود و همه دوستش داشتن.
به نظرم در واقع حرمت نیروی انتظامی هم حفظ شد، یعنی هم مردم دوست داشتن. این که ما بلد باشیم چطور شوخی بکنیم خیلی مهمه دیگه. آقای میرباقری خوب تونستن این کار رو انجام بدن با مشاوره شما.
خوب ورود کرد. خب آقای میرباقری چون همه دوستش داشتن، حتی دستبالش هم باز گذاشتن دیگه، یه اختیاراتی هم به من دادن که خیلی گیر ندیم و خوشبختانه این کار ساخته شد و پخش شد و بیننده زیادی هم داشتیم دیگه.
حالا الان بقیه کارگردان ها میگن فرق نذارید بین هنرمند دیگه.
تقریبا این گله مندی ها پیش اومد. چرا؟
پیش اومد؟
آره گله گی کردن که چرا با این میرباقری اجازه رو دادید ولی به ما اجازه نمیدید حتی مثلا با پلیس شوخی کوچولوی بکنید. ولی خب ببینید واقعا سیستم پلیس نیاز به شوخی کردن با پلیس رو داره، اما از اون ورم دلش میخواد که اقتدار پلیس رو به خاطر حفظ امنیت برقرار بکنه. یه ذره اینجا ناجا داره اعتیاد میکنه که به نظر من درست،
ولی فکر میکنم توی سینمای دنیا هم اتفاق میفته دیگه، یعنی مثلا توی هالیوود هم با پلیس خیلی شوخی میکنن و بله. اتفاق خاصی هم احتمالا نمیفته و شاید حالا اگه ما هم یه مقداری به قول شما راحت تر برخورد کنیم با این ماجرا کم کم، میدونم البته حتما یک روندیه که زمان میبره، ولی شاید بد نباشه تغییر تفکری در این زمینه اتفاق بیفته، چون خیلی ها معتقدن ما توی به طور کلی حالا سریال های پلیسیمون همیشه خواستیم فقط یک شمایل خاصی از پلیس رو نشون بدیم که شاید با اون واقعیت کمی تفاوت داشته باشه و یه وقتایی حتی ممکنه فاصله ایجاد کنه بین مخاطب و نیروی انتظامی در واقعیت. نمیدونم هنوزم روی کرده ناجی هنر به اون شکل هست یا نه الان تغییری کرده.
دارن میرن به همون سمت و سویی که جنابالی اشاره کردی و منم امیدوارم که این اتفاق بیفتد، ولی من خودم به شخصه که خیلی دوست دارم شوخی در حدی با پلیس اتفاق بیفته که اون وجه و اقتدار و قدرت و اون ابهت پلیس از بین نره دیگه.
درسته، حتما البته الزاماتی هست که باید رعایت بشه دیگه. خیلی خوب جناب سرهنگ، حالا کار جدیدی هم هست که به زودی نمایش داده بشه، الان معرفیش کنیم به شنوندگان ما از شما؟
همین سریال عقرب عاشق از آقای سهیلی رو دارم سهیلی زاده.
بله برای تلویزیونه
جان؟
برای تلویزیونه
فکر کنم نمایشخانگی.
آها خب.
بعد یه سریال دیگه هم دارم که با آقای طالبی، آقای ابوالقاسم طالبی.
بله.
استاد بنده است. یه سریال با ایشون دارم به نام طلاق که امیدوارم انشالله الان هم داره از این مال تلویزیون
درسته
که داره تدوین ناهید رو میگذرونه. من منتظرم که اینا پخشه دوباره کارهای خودم رو تماشا کنم دیگه.
انشالله که آثار خوبی باشه. شما در خونسرد هم حضور داشتین؟
جا؟
در خونسرد؟
خونسرد
نه. خیلی خوب، امیدوارم که آثاری که معرفی کردید هرچه سریعتر به نمایش در بیاد، مردم هم تماشا کنن و لذت ببرن و شما هم در رشته بازیگری هم بخش مشاوره که سالهاست دارین فعالیت میکنین انشالله بتونین به خوبی کارتون انجام بدین. سپاسگزارم از شما.
سلام.
زنده باشید. سرهنگ هدایت الله سجادی مشاور انتظامی و بازیگر با ما صحبت کردن. زمانمون هم تموم شد. گل انداخته. خانم شعبانی
خداحافظی کنید.
خداحافظی.
پاینده باشید و برقرار. خدا نگهدار.
زنده باشید. به همراه همه همکارانم در تهیه و تولید استودیو 8 رادیو نمایش به شما عرض می‌کنم خداحافظ.
وقتتون بخیر باشه. در اینجا شما رو دعوت میکنم به شنیدن ایستگاه 107 داریم.
از ایستگاه 107 به شما سلام میکنم. عزیزان شنونده، درود من رو پذیرا باشید از برنامه خودتون ایستگاه 107. من ملیحه شبانیان، امروز شنبه، از خداوند سپاسگزارم که هفته دیگه ای رو در کنار شما عزیزان در ایستگاه 107.5 شروع می کنم. خوشحال میشیم با ما در ایستگاه 107.5 همراه باشید. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما عزیزان ما رو در تهیه، تولید و پخش برنامه‌ها و خصوصاً برنامه ایستگاه 107.5 بسیار کمک میکنه. لطفاً با ما همراه باشید. تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید تا از زمان پخش و محتوای برنامه ها و نمایش های رادیو نمایش اطلاعات دقیق دریافت کنید. در ایستگاه 107.5 هر روز در گاه شمار نمایش با تاریخ نمایش آشناتر خواهید شد.
100 سال، 10 سال پیش در چنین روزی در رادیو با ما تقویمتان را بروز کنید. گاه شمار نمایش.
امروز شنبه 14 آبان ماه 1401 خورشیدی، مطابق دهم ربیع الثانی 1444 قمری برابر با 5 نوامبر 2022 میلادی ضمن تسلیت به مناسبت وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و گرامی داشت روز فرهنگ عمومی گاه شمار نمایش را میشنویم. در گذشت علی تابش، این گوینده رادیو، کمدین و بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون متولد دهم دی ماه 1304 در تهران است. وی در دبیرستان نظام دانشکده افسری تحصیل کرد و به خاطر شرکت در نمایشنامه‌های کمدی از مدرسه نظام بیرون آمد. آموزش عملیات آکروباتیک را زیر نظر نیلاکوک آموخت و فعالیت هنری خود را با بازی در تئاتر زهره و منوچهر در سال 1324 آغاز کرد و بعدها در تماشاخانه تهران نقش پروفسور سوسول را بازی کرد. تابش کارش را با پیش پرده که در فاصله 2 پرده اجرا می شد و یک موزیکال کوتاه بود آغاز کرد، ولی در همان نقش های اولیه نشان داد که استعداد فراوانی دارد. به خصوص به علت داشتن صدای خوبش او را برای نقش جوان اول نمایش موزیکال آرشین مالالان انتخاب کردند. بعدها نمایش مشهدی عباد با شرکت او و عزت الله وسوق به روی صحنه آمد و به دفعات در مناطق مختلف ایران اجرا شد. تابش کار بازیگری را ادامه داد و بعدها به سینما پیوست. دوران شکوفایی کار تابش هنگامی بود که در سال 1333 به رادیو آمد. در آن زمان تعداد بسیاری از هنرمندان معروف تئاتر به رادیو روی آوردند. تابش که فقط در برنامه‌های شما و رادیو و برنامه صبح‌های رادیو شرکت می‌کرد، در مدتی کوتاه جای خودش را باز کرد. تیپ‌های جالب او از جمله فلفلی، کودک بی‌ادب شیرین زبان و خوش‌نفس، پیرمردی که دائما سلام می‌کرد، بر ارزش و اعتبار او افزوده بود. تابش گاهی هم ترانه‌های فکاهی اجرا می‌کرد. در سال 1340 به همراه پرویز خطیبی تصمیم گرفتند که یک برنامه نیم ساعته در تلویزیون ایران اجرا کنند. به همین ترتیب برنامه کمدی انتقادی تکمیزراب شکل گرفت که تا زمان تشکیل سازمان تلویزیون ملی ایران و ادغام رادیو و تلویزیون ادامه یافت. در همین سالها او از کارهای هنری کنارگیری کرد و بعد از انقلاب برای مدت کوتاهی به همراه منوچهر نوذری به رادیو ایران پیوست. علی تابش با بی شمار برنامه رادیویی و 27 فیلم سینمایی که در کارنامه خود دارد، سرانجام در چنین روزی در سال 1376 در سن 71 سالگی در تهران چشم از جهان فرو بست. روحش شاد و یادش گرامی. تولد سام شپارد. ساموئل شپارد راجرز چهارم در چنین روزی در سال 1943 در فورت رایدن ایالت ایلینوی به دنیا آمد. این نمایشنامه نویس، کارگردان و بازیگر آمریکایی از همان سالهای نوجوانی به تئاتر علاقمند شد و به همین منظور در آن سالها به یک گروه تئاتر محلی که وابسته به کلیسا بود پیوست. هرچند که شپارد در ابتدا در دانشگاه رشته علوم کشاورزی را برگزید، اما دیری نپایید که آن را رها کرد و به گروه بازیگران سیار پیوست. وی پس از مدتی نویسنده مهمان گروه ماجیک تئاتر در شهر سان فرانسیسکو شد. در 19 سالگی به نیویورک رفت و برای امرار معاش به کار در رستوران مشغول شد و ضمن نوشتن درباره تئاتر در تئاترهای روشنفکرانه خارج از برادوی که نمایش‌های تجربی روی صحنه می‌بردند به فعالیت مشغول شد. اولین نمایشنامه شپارد قبل از 21 سالگیش به روی صحنه به نمایش درآمد. او توانست بین سالهای 1965 و 66 برای نخستین بار جایزه اوبی را برای نمایشنامه‌های مادر ایکاروس، شیکاگو و صلیب سرخ از آن خود کند که این آثار او را در دهه 1960 و اوایل دهه 1970 صاحب اعتبار بسیار نمود. در سال 1979 نمایشنامه کودک مدفون برایش جایزه پولیتزر را به ارمغان آورد و در سال 1984 فیلمنامه پاریس تگزاس نوشته او و به کارگردانی ویم وندرز کارگردان آلمانی برنده جایزه نخل طلای جشنواره کن شد. شپارد در سال 1988 اولین فیلمش را به نویسندگی خودش کارگردانی کرد. سام شپارد تا 29 ژوئیه 2017 که در سن 73 سالگی درگذشت، همچنان فعال بود و نتیجه این فعالیت نوشتن 40 نمایشنامه بازی در 38 فیلم، کارگردانی 2 فیلم و نوشتن 5 فیلم نامه بود. همچنین امروز سال روز تولد تیلدا سوینتون، بازیگر بریتانیایی در سال 1960، سام راکویل، بازیگر آمریکایی در سال 1968، شیلا خداداد، بازیگر سینما و تلویزیون در سال 1359 و امیر حسین آرمان، بازیگر سینما و تلویزیون در سال 1361 نیز هست. عزیزان، در ایستگاه 107.5 قصد داریم با نمایش‌ها و برنامه‌های در حال تولید آشنا بشیم. همچنین گفتگوی خواهیم داشت با عوامل نمایش‌ها و برنامه‌های در حال تولید در رادیو نمایش. شنوندگان خوب برنامه ایستگاه 107.5، امروز در خدمت آقای محسن بهرامی هستیم که در روزهایی که پیش رو داریم بسیار بسیار برنامه فاخری رو تقدیم شنوندگان خواهند کرد که من از این برنامه صحبت نمی کنم و می سپارم به خودشون که کامل راجع به این برنامه توضیح بدم. بفرمایید آقای بهرامی.
عرض سلام دارم خدمت شما، سرکار خانم شبانیان، همینطور شنوندگان برنامه ایستگاه 107.5. عرضم به حضور شما که برنامه نامورنامه یک برنامه نمایشی است در رادیو نمایش که خوانش متفاوتی است از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی، اما اتفاقی که سعی کردیم توی نامورنامه بیفته و تفاوتی که سعی کردیم ایجاد بکنیم اینه که نه گویندگی صرفه، نه نمایش صرفه، نه نقالی صرفه.
بله.
چون یکی از اشکال ارائه شاهنامه نقالی و پرده‌خوانی بوده که از گذشته بوده، به صورت تک صدا اجرا میشه و زحمت پردازش صوتی، جلوه های صوتیش و افکت و آمبیانس و موسیقی رو تهیه کننده خوب برنامه‌مون سرکار خانم مرادی جعفری میکشن که بسیار کار سختی رو انجام دادن و با وسواسی که ایشون دارن کار واقعا به نظرم شنیدنی تر شده، نه به لحاظ چیزی که من خوندم، چون من متن خوندم، اگر ارزشی هست از متن، از من نیست، و زحمت ایشون خیلی کمک کرده به ما و شاید برای اولین بار به طور کامل شاهنامه خوانش میشه و نسخه دقیق، نسخه‌ای که پیرایش دوم دکتر جلال خالقی مطلق هست و به نسبت پیرایش قبلیشون اگر دوستان تبرک کرده باشن و خونده باشن
بروزتر و قابل فهمتر،
بروزتر میتونم بگم که کهنه تره شاید، ولی که بله به نوعی فرمایش شما صحیحه که بروزتره، به دلیل اینکه دکتر خالقی از پیرایش اولشون این قولو داده بودن که در پیرایش دومی که ارائه خواهد شد و در دست دوستداران فردوسی و شاهنامه قرار خواهد گرفت کلمات نزدیکتر میشن به گویش و تلفظی که در زمان شاعر داشت.
دقیقا.
خیلی ها به من میگفتن که آقا چرا شما شعر رو که میخونید و توضیحش نمیدید؟ جواب شخص من برای این سوال اینه که اگر قرار بود به نثر نوشته بشه شاهنامه، قطعا به نثر نوشته میشد، لزومی نبود که به شعر نوشته بشه. تمام ظرافت و هنر فردوسی در جمع کردن این داستانها نیست اتفاقا، چون داستانها خودش هم میگه که داستانها از گذشته بوده، بخشی حالا بهش اضافه شده،
فردوسی منظومشون میکنه.
بله، هنری که در این اثر به کار رفته اینی که تبدیل شده به شعر.
بله.
و به جرأت میتونم اینو بگم تنها رمان حماسی منظوم جهانه. ما همچین اثری در دنیا نداریم همپای شاهنامه فردوسی به نظم، و تمام هنر توی به نظم در آوردن اینه که و اینکه تبدیل میشه به شعر. خیلی ها ممکنه که مثنوی رو خیلی شعر ندونن به خاطر اینکه طولانیه و باید اون وزنش رعایت بشه و داستان داره میگه، ولی ما در فردوسی خیلی جاها به شعر برمیخوریم و واقعا به شعره. میگه اگر مرگ داده است بیداد چیست، زداد این همه بانگ و فریاد چیست و مثالهای مختلفی. این نکته‌ای بود که به نظرم میومد باید بگم به دوستان و فکر میکنم اگر به گوش ناآشناست به خاطر اینه که سالیان سال ما فقط تعریف داستانها رو شنیدیم و اشعار رو از نزدیک ندیدیم یا نخوندیم.